خیلی خوب، بفرمایید که این انجمن تا کجا میخواد گسترش پیدا بکنه؟ آیا شما هر ساله بنا دارید که نمایشگاه رو برگزار بکنید، یا دو سالانه، یا 6 ماه یک بار؟ به چه شکل خواهد؟
اهداف انجمن رو در حقیقت خیلی اهداف مشخصیه. ما اهدافی رو که داریم این که برگزاری نمایشگاه داشته باشیم در هر سال دو بار، یعنی دو تا 6 ماه، یکی به صورت این که دوستانی که تازه وارد این عرصه شدن و تخصص زیادی رو ندارن و تجربه ای رو ندارن و تریبون ندارن، حضور تو نمایشگاه معمولا یک جسارت میخواد و یک شجاعت. خب در کنار خیلی از دوستانی که قوی تر هستن شاید اینها دیده نشن. هدف اینه که یک نمایشگاه خیلی کوچیکتری رو داشته باشیم از افرادی که تازه میخوان بیان و کمکشون بکنیم و نقاط ضعفشون و نقاط قوتشون بهشون گفته بشه و بعد در نمایشگاه بعدی که تخصصی تر هستش بتونن شرکت بکنن. یعنی هر سال این اتفاق قرار بیفته. یکی دیگه از اهدافش این هستش که ما بتونیم مستر کلاس های آموزشی داشته باشیم برای سازندگانی که دارن وارد این رشته میشن یا اونهایی که هستن و میخوان سطح کیفی رو ببرن بالاتر. چون سازسازی در دنیای امروز یک علمه و یک سازنده باید مدیایی از چیزهای مختلف رو بدونه. به طور مثال طراحی رو یک سازنده باید بدونه، حس زیبایی شناسی رو بدونه برای اینکه میخواد یک اثر رو خلق بکنه. آشنایی کامل با نوازندگی باید داشته باشه، نه در سطح آماتور بلکه متوسطه رو به بالا، که بتونه زبان مخاطبش رو بهتر بفهمه و اون اثری رو که خلق میکنه رو تست بگیره و آزمون خطا بکنه. به طب نیازمند به این هستش که به علوم آکوستیک در این رشته هم اشراف داشته باشه که بتونه همواره در تولید کارهاش ازش استفاده بکنه، نسبت به متریال شناخت کاملی رو داشته باشه، چوبها، رنگها، چسبها که چه خواص فیزیکی، آکوستیکی، دینامیکی دارن، نسبت به ابزارالاتی که استفاده میکنه باید بدونه کاملا اینها رو که کدوم ابزار به دردش میخوره، آسیبهایی که در حین کار قراره به وجود بیاد رو اشراف داشته باشه بهش، و از همه مهمتر بخش فروش. این رو قاعدتا همه اینها رو باید سازنده بدونه اگر میخواد این شغلش بشه و پیشرفت بکنه. خب انجمن هدفش این هستش که از اساتیدی که در این رشته ها هستن کمک بگیره برای بالا بردن سطح کیفی. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ما هممون همه چیز رو میدونیم، باید از اساتید در رشته های مختلف دعوت کنیم بیان و کمک کنن به ما. در حوزه پزشکی آسیب هایی رو سازنده های ساز میبینن، سازنده های تار، ستار، سالها طی کار با چوب توت دچار آسم پنهان شدن و خب این رو خیلی
حساسیت
های پوستی، خب این رو ما در انجمن بهش فکر کردیم که به دوستان گوشزد کنیم، یادآوری کنیم که چی کار باید بکنن، چون درسته به عنوان یک شغل هست ولی آسیب هاش رو هم باید بشناسن.
گیتارسازان در ایران گیتار الکتریک هم میسازن یا فقط گیتارهای؟
بله گیتار الکتریک هم میسازن. خود گیتار الکتریک تنوع زیادی رو داره ولی خب یه مقدار ساختنش چون نیازمند به پیکاپ ها و اکسسوری هایی هستش که از اون ور ایران باید بیادش و در ایران جدیدن داره تولید میشه، در ایران هم گیتار الکتریک تولید میشه. بله
یعنی قبلا تولید می‌شده چوبش، مونتا وسایل جانبی برقیش باید وارد می‌شده.
ببینید مثل خیلی از تکنولوژی‌های دیگه که های تک هستن، یه سری قطعات الکترونیکی برای یه سری کشور هست و هر کاری ما بخوایم بکنیم باز بعد از اونها بخریم. به طب برای بالا بردن کیفیت خیلی از کمپانی‌های بزرگ دنیا هم از این شرکت‌ها خریداری می‌کنن. حالا برند خودشون رو روش می‌زنن ولی باید از اون کمپانی ها خرید بکنن.
خب سازندگان ایرانی اون نشان ایرانی رو میزنن رو سازشون یا نگرانن که احساس بشه ایرانی فروش نمیره، مثل خیلی از البسته ها که در داخل تولید میشه ولی با نشان های خارجی؟ آیا سازسازی هم موضوع هست یا خیلی؟
هر دوش، یعنی هم سازنده هایی داریم که با لوگو خودشون با لیبل خودشون کار رو ارائه میدن، بعضی هستن که نو نیم ارائه میدن و من خیلی خورده بهشون نمیگیرم و قضاوتشون نمی کنم چون اینجا نیستن که ما بتونیم بپرسیم که چرا دارین این کارو میکنین، پیش داوری هم نمیخوام بکنم ولی هر دو مورد هستش در ایران.
ولی قابل تشخیص برای استادان هست که به دانش آموزانشون هنرجویانشون میخوان ساز تهیه بکنن توضیح بدن؟
اگر کسی که شناخت داشته باشه به این مورد و گیتارهای خارجی یا برندهای دیگری دیده باشه بله، ولی اگر کسی ندیده باشه قابل تشخیص براش نیستش. ولی عموما اون کسی که کار خوبی رو تولید میکنه به هیچ عنوان نو نیم یا لیبل دیگه ای رو نمیزنه، برندی ثبت شده است.
شما اولی صحبتتون اشاره کردین که گاه بعضی از تولیدات برابری میکنه یا رقابت میکنه با خارجی هایی که در نوع خودشون منحصر هستن و خواهان هم زیاد دارن، نه در ایران بلکه در جهان. اگر واقعا اینطور هست به لحاظ قیمت گذاری هم همین گونه است یا قیمت پایین تره یا بیشتره، همتراز چگونه است؟
ببین از لحاظ قیمت به هر جهت یک کالایی که وقتی در کشور ثالثی تولید میشه تا بخواد برسه به کشور مبدأ هزینه های زیادی رو بهش میخوره، هزینه های حمل و نقل، هزینه های گمرک. تولید در ایران این هزینه ها رو نداره و خب میتونه تولید کننده اگر هوشمند باشه و میتونه قیمت گذاری خوبی رو داشته باشه، ولی خب بعضی از دوستان هم هستن که شاید قیمت گذاری هاشون مناسب نیست و این باعث میشه که بازار یه مقدار نسبت به خرید ساز ایرانی و ساز خارجی تصمیم گیری برای سخت باشه.
حالا انجمن میتونه بیاد اینجا یک اعتدالی برقرار کنه و قیمت گذاری رو دست خودش بگیره؟
ما فقط میتونیم مشاوره بدیم. از لحاظ قیمت گذاری نه، ما اصلا قیمت گذاری نمی کنیم، چون در هنر قیمت گذاری اصلا معنی نداره. شما یک تابلوی نقاشی رو یک نقاش میگه آ تومن، یک نقاش دیگه میگه ب، هیچ کسی نمیتونه بگه که چرا داری این رو میگی، ولی ما میتونیم ارزش گذاری بکنیم که ببینیم این ارزش واقعا هستش، داره این ساز در رابطه با چون قیمتی که هست یا نه. ولی از این بابت که بخوایم بگیم که قیمت رو ما تعیین میکنیم، نه اصلا چنین هدفی رو نداریم.
حتی زمانی که انبوه سازی میشه و کاملا تجاری و صنعتیه باز هم نمیشه، چون یه زمانی شما کار دست میکنید، کار دستیه، هیچ قیمتی نمیشه روش گذاشت و هر قیمتی میتونید خودتون بذارید روش. حالا خریداری که انتخاب میکنه، ولی یه کارگاهی که روزی 100 تا داره تولید میکنه، این دیگه هنر نیست.
ببینید هدف تو انجام اینه که کمک بشه. الان در حال حاضر خیلی ما نمیخوایم به این موضوع بپردازیم که قیمت گذاری کنیم یا نکنیم، کما اینکه بعضی ها هستن کار دست میسازن ولی اون کیفیت لازم رو نداره. یعنی اون کاری که به صورت انبوه ساخته میشه تو بعضی از موارد کیفیتش از اون کار دست بهتر. موضوع ما الان هدفمون اینه که استاندارد سازی بکنیم، یعنی بیم بگیم که شما به چه استانداردی باید برسین با چه فاکتورهایی، این هدف اصلیه. شاید در سالهای آینده که انجمن قوی تر بشه و بتونیم این کار رو انجام بدیم.
چوبی که استفاده میشه برای گیتارهای کلاسیک یا اصطلاحاً گیتارهای سنتی، حالا گیتار اسپانیش در ایران بیشتر مطرحه میگه، حالا باش پاپ هم مینوازن، با گیتارهای الکتریک یا گیتار بیس های مختلفی که وجود داره، آیا اینا چوباشون با هم فرق میکنه؟
عموما دو تا چوب برای ساخت گیتار استفاده میشه، چوب های درختان سوزنی برگ که برای صفحه رو استفاده میشه، چوب درختان پهن برگ که برای پشت و پهلو و برای دسته و قسمت های دیگه. تو خیلی از این موارد چوب ها مشترکه، یعنی تو گیتار الکتریک یا تو گیتار کلاسیک یا سیم نایلون یا گیتارهای آکوستیک چوب هاشون مشترکه، فرقی نداره، ولی عموما چوب ها از این دو گونه استفاده میشه که باید استفاده بشه. خود درخت، ما درختچه داریم که خب استفاده نمیشه، خود درخت هست، استحصال درخت و بهره برداری از اون چوب تخصصی هستش برای سازسازی. این تفاوتش هستش در حقیقت با صنایع دیگه.
سوزنی ها خب حتما منظور تو کاج هست،
از خانواده کاج بله میتونن سوزنی برگا باشه
و پهن برگا
مثل گردو و افرا میتونه باشه، این پهن برگا هستن. اینا به خاطر نوع رزونانس صدایی که تولید میکنن انتخاب میشن. این طی سالیان سال به این نتیجه رسیدن که این کار انجام میشه. بعد بعضی ها هم هستن که سنت شکنی میکنن و چوب پهن برگ رو برای صفحه رو هم استفاده میکنن و صدای جدید میگیرن. اینطوری نیستش که بگیم به قطعیت باید فقط از این چوب ها باید استفاده بشه.
بفرمایید که در این نخستین نمایشگاه انجمن گیتارسازان به مباحث پژوهشی پرداخته شد، استادان فن آمدن صحبتی بکنن، تجربیاتشون رو بیان به تبادل نظر بگذارن، پرسش هایی باشه، مردم احیانا سوال هایی دارن.
اینجا شاید من باید گله کنم از خانه هنرمندان. ما موقعی که برای عقد قرارداد رفتیم به ما قول هایی رو دادن و قراردادی رو ما نوشتیم که این قرارداد به صورت تیپ بود، این قراردادی بود که چیزی جلوی ما گذاشتن، ما فقط امضا کردیم، ولی در پی نوشته قرارداد قرار بود که به ما سالن امیرخانی رو بذارن برای اینکه ما بپردازیم به کار پژوهشی و سالن هایی رو، اتاق هایی رو به ما بدن برای تست صدا، که هیچ کدوم از اینا رو ندادن و خب نتونستیم بپردازیم به این قضیه و این عدم همکاری خانه هنرمندان بود و فشارهایی که خانه موسیقی می آورد که این کار انجام نشه و حتی این رو موثق می دونم که خانه موسیقی گفته که در سالهای بعد به هیچ عنوان به این انجمن نمایشگاه ندین و دلیلش رو هم نمی دونم واقعا چرا چنین کاری رو می کنم.
شما در نخستین نمایشگاه صنعت موسیقی و در دومینش که امسال برگزار شد در برج میلاد حضور داشتید یا خیر؟
من حضور نداشتم، من مدیر اجرایی نمایشگاهی بودم که طبقه دوم برگزار میکرد، اونجا بودم، ولی خب اون نمایشگاهی که در حقیقت پایین برج میلاد برگزار میشد چون کیفیت لازم رو نداشت و مسئولاش استانداردهای لازم رو برای یک نمایشگاه ساسازی تدارک ندیده بودن، صلاح ندونستم که شرکت بکنم و عموما اونهایی هم که شرکت کردن ناراضی بودن.
سال دوم که استقبال بیشتری شده اتباه.
استقبال باید ببینید که از طرف چه کسی شده، استقبال از طرف عموم مردم شده، استقبال از طرف شرکت کننده ها. عموم مردم خب موسیقی جاذبه است، شما هر جایی که موسیقی اجرا بشه مردم جذب میشن و ولی اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که سال اول 3 تا سالن بوده و سال دوم 2 تا سالن، یعنی که استقبال نشده. کاری از لحاظ این نداریم که مردم چه جوری میان نگاه میکنن، استقبال باید از طرف شرکت کننده باشه به نظر من.
خب بالاخره هر آغازی میتونه معایب و محاسن داشته باشه دیگه، اینکه اهل فن بیان و نقد بکنن چیز خیلی خوبی خواهد شد. در صورت سال اول اونگونه که برگزار شده کشیده شده به سال دوم، البته تعداد سالن نمیتونه دلیل موجهی باشه اینکه 4 تا بشه 2 تا یا نه، یا اینکه اگر سالن اضافه بشه دلیل بر خوب بودنه. اون محتوایی که در داخلش ریخته میشه میتونه تعیین کننده این باشه که به اون تراز لازم به ذات لازم رسیده یا نرسیده. من خاطرم هست که سال 81-82 بود، خودم مسئولیتی داشتم، اولین جشنواره گیتار نوازان ایران رو در اصفهان برگزار کردیم. بله. شهری که به سختی میشد حتی الان موسیقی رو هم بخواید اجرا بکنید. خب توسط مدیر وقتی که اونجا داشتیم آقای صفوی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار کردیم، خب یه استقبالی شد و اینها، ولی سال بعدش دیگه اتفاق نیفتاد. این دلیل نبود که آیا خوب برگزار شده یا بد برگزار شده. شاید یه دلیلش همون صحبتی که در رابطه مرحوم خانم افشاره، اینکه حسادت شده یا اینکه مانع شده، یا خیلی خوب بوده نگران شدن از توسعه این قضیه و ترویج این قضیه، یا اینکه واقعا بد بوده. اینکه ما باید بیایم آسیب شناسی کنیم. میخوام به اینجا برسم که اجرای خوب شما در هر سطحی که بوده، حالا مخاطب مردمی زیاد داشته یا اهل فن آمدن، در رو باز بذارید و یک پرسشنامه بدید، چه انتقادات مردمی چه انتقادات مثبت و منفی اهل فن رو. مثل سینما که کار خوبی میکنه، جشنواره بین‌المللی فیلم فجر داورا یه سری جایزه میدن، اما برخشو مردم نظر میدن. ما الان مثلا یک فیلمی رو میبینیم که منتخب مردم بوده ولی داوران جایزه نیدن. نگاه مردمی هم قطعا میتونه کارشناسی باشه. بله. چون خیلی از مردم تو فنهای مختلف تبحر دارن ولی با هیچ دستگاه و اداره و سازمان و نهادی همکاری ندارن، رشتهشون چیز دیگریست. اصلا رشتهشون موسیقی نبوده ولی در موسیقی استادن، در خلوتخانه های خودشون آموزش میدن و شاگردان خوبی هم
بله.
تربیت میکنن. میخوام ببینم شما نقدپذیر هستید که مردم هم بیان بگویند که این قرفه بله. شما مناسب بوده نبوده، فقط تجاری بوده، یا اینکه بود معنوی و بود بالاخره موسیقی در ایران، چه گیتار بزنیم چه تار بزنیم فرق نمیکنه، یه حکمتی داره، یک معنویتی داره، یک ابعاد متفاوتی رو از مغرب زمین داره. یعنی گیتاری که در اینجا نواخته میشه شما برید در آب و خاک دیگه بزنید خیلی متفاوته.
بله.
حالا اینکه شما چقدر اعتقاد به مباحث فلسفی داشته باشید یا نه، اما این واقعیت جامعه ماست. میخوام ببینم از این منظر هم میخواید برای دفعه بعد و دفعات بعدتر بهش نگاه داشته باشید.
بله. الان انجمن یه تدارک یک مسابقه ای رو در حقیقت دیده که برای گیتاریست هاست در بخش سولو و بخش گروه نوازی، از دوئت گرفته تریو و کوارتت، 4 صدایی و به صورت مدیاست. تمام گیتاریست ها در همه سبک ها میتونن شرکت بکنن و این یک فستیواله، یه بخش داوری داریم، یه بخش داوری آزاد داریم که برای عموم مردم هستش، یعنی مردم رأی میدن. این یکی از چیزهایی هستش که در سال جدید تدارکش رو داریم میبینیم و میخوایم انجامش بدیم. ولی بحث نمایشگاه تخصصی گیتار که دوستانی میومدن در نمایشگاه و میگفتن که فضا چرا کوچیکه، گرفتن مجوز همیشه سخته، شما این رو خیلی خوب میدونید. و این که بتونیم ما نمایشگاهی رو داشته باشیم و بتونیم کار رو ارائه بدیم کار سختی بود و به خاطر همین هم ما خانه هنرمندان انتخاب کردیم که بتونیم مجوزهایی رو داشته باشیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. بله، نقد رو میپذیرم. یکی از نقد ها این بود که شاید همه بچه ها در یک سالن نبودن، ولی خب فضای خانه هنرمندان به ما نیزه رو نمیداد.
درود بر شما آقای دیمی، دیگه فرصت نیست، بعد خداحافظی کنیم. اگه جمله پایانی دارید بشنویم از شما.
نه، خواهش میکنم، ممنونم از شما و اینکه آرزوی موفقیت دارم برای همه هنرمندان در ایران.
سلامت باشید، با شما در همین جا خداحافظی میکنم و به امید دیدار که هرچه زودتر شما رو ببینیم و از اتفاقهای خوب انجمن گیتارسازان ایران ما هم بهره‌مند بشیم.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. صحبت‌های من رو شنیدید با جناب آقای حسن دیمه‌ای، مؤسس و عضو هیئت مدیره انجمن گیتارسازان ایران، که این برنامه رو ما به واسطه برگزاری نخستین نمایشگاه انجمن گیتارسازان ایران در خانه هنرمندان و فرهنگسرای ارسپران برای شما عزیزان برگزار کردیم. بنده رضا مهدوی به اتفاق جناب آقای علی جهانی تهیه‌کننده محترم برنامه خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر از رادیو گفتگو، برنامه موسیقی ارغنون. تا زود، بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه به برنامه های رادیو گفتگو. امیدوارم این برنامه ها نظر شما عزیزان رو جلب بکنه. با ما هم در ارتباط باشید دوستان عزیز با دو شماره که در اختیارتون هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده می شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشید. توجه به توصیه ها و هشدارهای پلیس راه و راهداران سفری امن و آرام را برای من به ارمغان می آورد. ما هم به پویش نه به تصادف بپیوندیم. سرعت و سبقت غیر مجاز حادثه ساز است. به پویش نه به تصادف بپیوندیم و به سلامت به مقصد برسیم. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
غم دیگران باید غم ما باشد، خوشی دیگران باید خوشی ما باشد، خوشی ما باید شریک با دیگران باشد.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3 ۱۲
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شوند.
پویش به عشق علی.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی ایران نشست من است، ندانی ایران نشست من است، شام سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران. آه به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و علیگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
و اینک برنامه کوتاه در کوچه باغ واژه ها از رادیو گفتگو.
در کوچه باغ واژه ها،
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال باشید. بسیار خرسندم که با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. در این برنامه درباره دو واژه توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. این دو واژه در دو حوزه متفاوت هست، یکیش در حوزه پزشکی و دیگری در حوزه سینما تلویزیون هست. واژه اول واژه تیروئید هست، همون در واقع غده‌ای که در جلو گردن وجود داره. معادل فارسی که برای تیروئید در نظر گرفته شده واژه سپردیس هست. در واقع سپردیس غده درون ریزیه که در جلو گردن واقع شده. البته خود واژه تیروئید هم به عنوان مترادف پذیرفته است و استفاده از اون هم مشکلی نداره. واژه بعدی که همونجور که عرض کردم در حوزه سینما و تلویزیون هست، واژه فیلم استار یا به صورت مختصر شده استار هست. فیلم استار یا استار معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده. همونطور که مشخصه در لفظ انگلیسی واژه فیلم هست، ولی در معادل فارسی واژه سینما استفاده شده و از در واقع نوعی رابطه جزء و کل به کار رفته. فیلم استار یا استار که معادل فارسی ستاره سینما براش در نظر گرفته شده به بازیگر مشهور فیلم‌های سینمایی گفته میشه. همونجور که از معادل فارسی ستاره سینما و هم توضیحی که من عرض کردم درباره واژه ستاره سینما که از دو واژه فیلم و سینما استفاده کردم، چنین برمیاد که در واقع واژه‌هایی مثل فیلم یا سینما به عنوان واژه‌های رایج در زبان فارسی پذیرفته شدن و قرار نیست برای اینها معادلی وضع بشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید. شنوندگان ارجمند، بخش سوم برنامه از ساعت 22 آغاز خواهد شد و سرآغاز این بخش توجه شما